أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون رو درباره کفارات ذنوب ادامه میدیم. سه تا دیگه از چیزهایی که کفاره گناهان هست، موجب پوشش گناهان هست، برای ما خدمتون عرض میکنم. خب یک بار با هم مرور بکنیم اون چیزهایی که باعث پاک شدن انسان از گناهان میشه. اول مصائب بود، بعد بیماریها، غمها، حسنات، کارهای خیری که انسان انجام میده، و بعد از حسنات حسن خلق، فریادرسی ستم دیدگان، استغفار ملائکه، کثرت سجود، حج و عمره، که این شد 9 مورد. 3 مورد رو هم معرفی کردیم که حالا در موردش امروز بحث میکنیم. مورد 10 که تقریبا توضیحی کوچک در موردش دادیم این بود که انسان صبح که شروع میکنه کارش رو، فرشتگان الهی نامه عمل او رو ثبت می کنند، شروعش رو با کار خیر آغاز بکنه و اختتام کارهایش رو هم در پایان شب به خیر، که موجب بشه خداوند وقتی آغاز به خیر باشه، به خوشحالی ملائکه باشه و پایان به خوشحالی ملائکه باشه، اولش با دیدن ما خوشحال بشن و پایانش موقع خداحافظی از ما خوشحال باشند، این باعث میشه که اون فاصله بین دوتا خوشحالی که فرشتگان الهی از ما دارند بخشیده بشه. این از لطافت‌ها و ظرافت‌های خیلی بالای الهی هست که ماها اگر باشیم به ذهنمون نمیرسه، به فکر ماها نمیرسه یه همچین لطافت‌ها و ظرافت‌هایی. این لطافت و ظرافت‌های زیبای الهی است که میگه شما وقتی فرشتگان صبح به دیدن شما میان، وقتی که با روی خوش، با حالت خوش با شما باشند، شما در واقع کاری بکنید که اونها خوشحال بشن، و وقتی که میخوان از شما جدا بشن، با خوشحالی از شما جدا بشن، خب این خوشحالی آغاز ملاقات و پایان ملاقات موجب میشه تلخی های وسط ارتباط چند ساعته‌ای که با شما داشتن از بین بره. خب خاطرتون هست که مورد 7 مورد چی بود؟ مورد 7 مورد استغفار ملائکه بود. یعنی ملائکه خودشون با ما یک رفاقت و صمیمیت خوبی دارند و ما رو خیلی دوست دارند، ما هم دوستشون داریم. سلام خدا بر همه ملائکه الله باد. یک صلوات محضر همه ملائکه الله ختم می‌کنیم. ملائکه‌ای که خداوند در شأنشون فرمود عباد و مکرمون، که لا یسبقونه بالقول، بندگان گرامی خداوند هستند که هرگز به خدا سبقت نمیگیرن و هم به امرهی عملون، هر چه که خدا امر میکنه همون رو انجام میدن، هیچ نوع تخلفی در کارهاشون ندارن. این کفشین بندگان دوست داشتنی ما رو هم دوست دارن. فرمود یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا. فرشته ها برای مؤمنین استغفار میکنن و امام صادق علیه السلام فرمود منظور از مؤمنین شیعیان هستند که قسم خورد والله ما اراده هذا غیرکم، خداوند با این آیه غیر از شما شیعیان رو اراده نکرده. یعنی فرشته ها برای شیعیان دائما در استغفار هستن، ملائکه ای که این گونه هستن. حالا وقتی که میان به ملاقات ما، چقدر خوب است که ما به گونه عمل بکنیم که اینها در طول روز از ما خوشحال باشند. و انسان همین که توجه کنه که ملائکت الله همراه او هستند، فرشتگان همراه او هستند، و رفتاری بکنه که دائما اینها رو خوشحال بکنه، خود این توجه فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست. گاهی وقتا ما وقتی که خلوت داریم رفتارهای تند و خشن و بدی داریم و فکر میکنیم هیچ کس نیست تو خانواده، نسبت به خانواده، نسبت به دیگران، یا حتی نسبت به خودمون. ولی اگر یه مهمون، حتی یه بچه پیش ما باشه، یه جور دیگه رفتار میکنیم. همین که انسان احساس بکنه، شهود داشته باشه نسبت به ملائکه و هی تمرینش رو بیشتر بکنه به این که ملائکه همراه او هستن، فوق‌العاده انسان رو قدرتمند میکنه. بار بسیاری از سختی‌ها و گناه‌ها از رو دوش ما برداشته میشه. و اساساً رمز این که اینجا هم در بخش هفتم ملائکه رو فرمودن استغفار میکنن و هم در بخش دهم افتتاح صحیفه عمل هست و اختتامش با خیر، به خاطر همین توجه دادن ما به حضور ملائکه است. ما هر چقدر به حضور فرشته ها در اطراف خودمون، کنار خودمون، با خودمون همیشه بیشتر توجه بکنیم، پاکتر و قدرتمندتر خواهیم بود. هر چقدر انسان این حضور غیب رو کنار خودش بیشتر احساس بکنه، از گناه پرهیزش بیشتر میشه، حیاش بیشتر میشه، پرهیزش بیشتر میشه از گناه، راحت تر میتونه گناه نکنه تا زمانی که این شهود رو احساس نمیکنه و فکر میکنه هر جا هست، تنهاست و خودشه و خودش. اما وقتی که ملائکت الله رو کنار خودش دائما میبینه، نوع رفتارش فوق العاده طیب و پاکیزه میشه. خب مورد 11 بذار حدیثی هم براتون بخونم از وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام. فرمود ان الملک الموکل علی العبد یکتب فی صحیفه اعماله فعملوا باولها و آخرها خیرن یغفر لکم ما بین ذلک. چقدر زیباست. واقعا ما باید چقدر افتخار کنیم که همچین امامانی داریم، چقدر باید شاد باشیم که با چه ظرافت هایی دارن با پیروان خودشون برخورد میکنن. وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که این فرشته مقرب، ان الملک المقرب، همانا فرشته مقرب الموکل گماشته شده، این فرشته برای شما مأمور شماست، علی العبد، در نامه اعمال او می نویسد. خب وقتی که گماشته شده نام اعمال ما رو می نویسه، حضرت فرمود حالا که اون داره می نویسه، املا کننده کیه؟ اون املا می نویسه. کی میگه بهش بنویسه؟ ما میگیم بهش دیگه. در واقع هرچی که ما بگیم اون می نویسه، صبح تا شب هرچی که ما بگیم اون می نویسه، در واقع رفتارها و قولها و افعال ما رو، همه چیز. فعملو، عملو یعنی املا کنید، شما املا کنید براش، املا دیگه، شما املا میکنید اون مینویسه، شما براش چیزی رو املا بکنید. فعملو به اولها و آخرها خیرن، اول و آخر اعمالتون رو خیر املا کنید. خب چی میشه؟ یغفر لکم ما بین ذلک، بین این دوتا برای شما بخشیده میشه. خب مورد 11 که فوق العاده مهم هست، بحث صلوات بر محمد و آل محمد. بحث صلوات بحث فوق العاده مهمی هست که حالا ما هم در کتاب صلوات و هم در مباحث صلوات بهش پرداختیم. عزیزان مراجعه کنن به همون بحث صلوات. صلوات یک اسم اعظم هست، اسم کتاب اگه خاطرتون باشه گوشیم صلوات ذکر اعظم. فوق العاده مهمه، یک دارایی بسیار با عظمت و همه کار است. یه آچار فرانسه ای هستش که به قول امروزی ها برای همه کار به درد میخوره. صلوات برای همه چیز به کار میاد. هیچ کدوم از گرفتاری ها، مشکلات، فشارها، نمیدونم غم ها و مسائلی که در زندگی انسان پیش میاد، چه در مسائل مادی و طبیعی چه در مسائل معنوی، نیست مگر اینکه به وسیله صلوات و برکت صلوات برطرف میشه. حرکت هایی که انسان میخواد به سمت آسمان داشته باشه و حرکت های زمینی، حرکت های آسمانی و طولی و حرکت های عرضی، همه برکت صلوات تسریع پیدا میکنه، موانعش برطرف میکنه. چرا؟ چون در واقع صلوات احترام به اصل اصالت تخصصه. ما هیچ اصلی رو در قرآن به این اندازه بعد از توحید مهمتر نداریم، بس اصل اصالت تخصص. گفتیم اگر ما تمام این 6000 آیه رو به مثابه دانه های یک تسبیح در نظر بگیریم، اون بند تسبیحی که همه این 6000 تا رو به هم وصل میکنه اصل اصالت تخصصه. اصل اصالت تخصص چی میگه به ما؟ میگه که انسان در برخورد با هر سیستمی در 4 مرحله تعریف، راهندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی. یه بار دیگه بگم، این اصل خیلی مهمه. در برخورد با هر سیستم در 4 مرحله تعریف، راهندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی، در درجه اول به راهنمایی سازنده سیستم احتیاج داره و در درجه دوم به راهنمایی متخصصی که از طرف سازنده سیستم نمایندگی مجاز داشته باشه. شما یه تلفن همراه دارید، یه تلویزیون دارید، یه رایانه دارید، هر کدوم اینها، یه اتومبیل دارید. اول اگه مسئله داشته باشید تو 4 مرحله تعریف. تعریف یعنی که حدود کارایی این شی چیه، این مثلا چقدر کاربرد داره، چه نوع کارایی داره، چجوری ازش استفاده کنیم. راه اندازی، چجوری راه اندازی کنیم. بهره برداری، چجوری بهره برداری کنیم به معنای بهره وری، یعنی بهترین شیوه بهره برداری. و اگر خراب شد و مشکلی پیش اومد چجوری مشکلش رو حل کنیم، تعمیرش بکنیم. توی این 4 مرحله، در مرحله اول ما به خود شرکت سازنده نیاز داریم و اگر دسترسی به شرکت سازنده نداشته باشیم به کی مراجعه میکنیم؟ به نمایندگی های مجاز اون شرکت. جای دیگه ما نمیریم. این اصل عقلی و فطری هستش که خداوند روز قیامت بر اساس همین اصل عقلی و فطری همه انسان ها رو محاکمه میکنه. میگه که من در دنیا به شما یک عقلی دادم و یه فطرتی، که شما بر اساس اون عقل و فطرتتون هر وقت در باره یک سیستم تو 4 مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی سوال داشتید به متخصص مراجعه میکردید، یا به سازنده یا متخصص. درست یا نه؟ بله. بارها کردیم. موامون رو میبریم پیش آرایشگر، لباس رو میبریم پیش خیاط. از خواهم خدمتتون که چشممون رو پیش چشم پزشک، دندانمون رو پیش دندان پزشک، نمیدونم اتومبیلمون رو پیش متخصصش، عینکمون رو پیش سازنده خودش. این هیچ کس شکی نمیکنه، همه رعایت میکنه فطرتاً. خدا میگه شما که اینها رعایت میکردید در دنیا، در مورد خودتون که پیچیده ترین سیستم بودید، توی این 4 مرحله به کی مراجعه میکردید؟ تو دنیا در مورد خودتون که از همه مخلوقات پیچیده تر، مهمتر بودید و همه مخلوقات به خاطر شما خلق شده بودن، شما به کی مراجعه میکردید؟ تعریف خودتون، من کیم، از کجا آمدم، در کجا هستم، به کجا میرم. تعریف خودتون، برای چی خلق شدم، هدف از خلقتم چیه، چجوری باید زندگی بکنم، چجوری بهره برداری کنم از زندگی خودم، چجوری خوشبخت بشم، چجوری شاد باشم، چجوری آرام باشم. دو، راه اندازی که گفتیم، بحث انعقاد نطفه و قبل از انعقاد نطفه و مسائل دیگه. سه، بهره برداری از زندگی، بهترین شیوه زندگی کردن. و 4، حل مشکلات. به کی مراجعه میکردید؟ این سوالی است که خدا روز قیامت از همه میپرسه. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیفهمیدم این رو، چون میگه شما کاملا فطرتا میفهمید. یه خانم برای یه روسری خودش اینجا خودش اقدام نمیکنه، میرفت به خیاط میده، یه عینک، لباس، یه هر چیزی. شما به متخصص مراجعه میکردید، عقلتون میرسید. در مورد خودتون از کی تقلید میکردید، از کی دستور میگرفتید، چه کسی منبع علمی شما بود، راهنمای علمی شما بوده تو زندگیتون، الگوی شما کی بوده، معلم شما کی بوده، شما سبک زندگیتون از چه منبعی میگرفتید. خب دقیقاً خدا این سوالو میکنه. حالا کسی میتونه با این سوال بگه من سراغ خدا، قرآن و اهل بیت نرفتم؟ هر کس بگه من سراغ خدا، قرآن و اهل بیت نرفتم، قطعاً جاش جهنمه. چون خدا میگه شما، من سازنده شما بودم، شما از من چه کمکی گرفتید؟ من قرآن فرستادم، از من چه کمکی گرفتید؟ انبیا و ائمه رو من گذاشتم متخصصین معصوم، خودم نمایندگی های مجاز من اینا بودن، شما پیش کی رفتید؟ من نمایندگی مجاز داشتم، تو قرآن به شما معرفی کردم این 12 نفر رو، یا این 14 نفر رو معرفی کردم، صده ها آیه قرآن رو به اینها اختصاص دادم، معرفی هم کردم، همه هم اینو میشناسن. هیچ کس عذری نداره که بگی من اینو نمیشناختم، من اینو نمیدونستم. هر کس با حیطه اسلام آشنایی داشته، با قرآن آشنایی داشته و حتی آشنایی نداشته میتونسته بیاد با قرآن آشنا بشه، مگر اینکه واقعا جاهل قاصر بوده. ولی کسی که جاهل مقصر بوده خداوند اون رو نمیبخشه، خودش کوتاهی کرده. خدا میگه من تو قرآن گفتم غیر از من خدا هیچ کس حق نداره در مورد شما تصمیم بگیره. اله شما من هستم، رب شما من هستم، ملک شما من هستم. شما فقط از من خدا که خالقتون هستم دستور عمل بگیرید. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو هدایت خدا فقط هدایت تخصصیه، چون اون شما را خلق کرده. از کسی حق نداره شما دستور عمل، آیین، سبک زندگی و الگو بگیرید. الگوهای انسانیتون فقط من میتونستم معرفی کنم به شما، کسی دیگه حق نداشت به شما الگو معرفی کنه. شما چطور منو کنار گذاشتید، قرآن رو کنار گذاشتید، الگوهای معصومی که من گذاشتم کنار گذاشتید، بعد رفتید سراغ یک سری آدمهای جاهل و نادان که هیچ کدوم از تخصصهای مربوط به زندگی شما رو نمیدونن. اونا رو کردید الگوی خودتون، از اونها دستور عمل گرفتید، سبک زندگی رو از اونها گرفتید. خب پس هر جا اینا قرار روز قیامت برن شما هم همونجا برید. روز قیامت بحث الگو از این جهت خیلی مهمه، بحث سبک زندگی، که انسان واقعا و قلبا اگر دلش پیش کسی بوده با همون کس محشور میشه. یادتون نره، بعضی هستن اسلامو رعایت میکنن، حجابش هم رعایت میکنن، نمازش هم میخونن، نمیدونم مکهش هم میرن، اما ته دلشون کسای دیگه ای الگوشون هستن، ته دلشون از سبک زندگی دیگری لذت میبرن و خوششون میاد، جور دیگری زندگی رو دوست دارن، سبک دیگری دوست دارن. خدا میگه همونی که تو قلبته من محشورت میکنم با همونی که در قلبته. اینا دیگه آیاتش رو در قرآن خوندیم براتون، در تقسیم بندی انسانها به 6 گروه گفتیم خداوند انسانها رو به 6 گروه بر اساس دلشون تقسیم میکنه. اینکه انسان عاشق کی، چی، چه سبک زندگی هست، مربیش، ربش، الگوش کی هستش، این ته دلت عاشق کی هستی و دوست داری شبیه کی بشی، دوست داری مثل کی زندگی بکنی، دوست داری چه جوری زندگی بکنی، با همون محشور میشی، ولو ظاهرا یه چیز دیگه رفتار کرده باشی. لذا حضرت فرمود هر چیزی رو دوستش داری با اون محشور میشی. المرء مع من احب، تو توی دنیا و آخرت با معشوقت همراهی داری. اگه الان ظاهرن داری نماز میخونی، داری حجاب رو رعایت میکنی، حج میری، خیلی چیزا رو رعایت میکنی، اما باطنت معشوقت کس دیگه، سبک زندگی دیگریست، خدا این ظاهر رو قبول نمیکنه. خدا اون عشق درونی تو رو کار داره که دلت با کیه، چه نوع سبک زندگی رو دوست داری. لذا خدا همیشه برای اینکه کسی بفهمه دلش با کیه، او رو تو شرایط خاص میذاره، شرایط مختلف میذاره، که شخص خودش هم به خودش اشتباه نکنه، سر خودش نتونه کلاه بذاره و شیطان نتونه کلاه بذاره. میگه تو همین حجابی که اینجا داری، تو شهر ری داری، تو قم داری، تو مشهد داری، همینو تو شمالم داری، تو کیش داری، تو خارج از کشورم بری، همین جوری حجابت، همین نمازت هم همونجا اینجوری میخونی، واقعا واجباتو همه جا همین جوری رعایت میکنی. اگه اینجوری باشه خب معلومه دل تو با کیه، اما اینکه اینجا یه جور هستی، توی جلسه دیگه یه جور دیگه هستی، یه مهمونی یه جور دیگه، یه جور دیگه هستی، میری توی خلوت یه جور دیگه هستی، نه. خدا با چی کار داره؟ با اینکه دل تو کجاست، تو عاشق کدوم معلم، مربی و سبک زندگی هستی، اینو کار داره خدا. صلوات چرا انقدر اهمیت داره و اسم اعظمه؟ بلکه شما در صلوات حرمت میذارید به متخصص معصوم، یعنی تمام درود خدا رو میخواید برای 14 نفری که متخصصین معصومی هستن که از طرف خدا آمدن. صلوات یعنی تو شعار کسیست که پیوند داره به متخصصین معصوم. صلوات کار کسیست که از خرافات، افکار بیهوده، پوچ، بیارزش نجات پیدا میکنه. صلوات یعنی که من پیرو به کسانی هستم که اونها علمشون رو از طرف خدا آوردن. من با کمتر از معصوم کاری ندارم، الگوی من غیر معصوم نیست. صلوات سرسپردگی به حزب خداست، صلوات عشق به خانواده آسمانی است، صلوات فریاد و ترانه عاشقانه ای هست که انسانهای عاقل برای خانواده آسمانیشون میخونن. واقعا قشنگتر از صلوات هم ما ترانه ای نداریم. دلاله جاودان و موندگار، که اصلا آدم اگه تو روز چند بار این کارو نکنه دلش پژمرده میشه، دلش میپوسه. اصلا صلوات به قدری بلاهای روحی و روانی رو برطرف میکنه، به قدری دردسرهای جسمی و روحی رو برطرف میکنه که ما اگه چند روز خودمون نداشته باشیم که اصالت و افتادگیش رو راحت میتونیم احساس بکنیم. صلوات انقدر مهمه که میگه سر نماز هم داری نماز میخونی، اسم پیغمبر رو شنیدی، نماز قطع، صلوات داری به خدا حرف میزنی، ولی قطعش کن. اول درود رو بفرست. چرا؟ چون صلوات عین احترام به خداست. صلوات یعنی خدایا من عاشق تو و اون متخصصین معصومی هستم که برای راهنمایی من فرستادی. صلوات از اوج عقلانیت یه شخص ناشی میشه. صلوات تمام شکرگزاری به درگاه خداست برای اینکه خدایا من از تو خیلی سپاسگزارم که کمتر از معصوم رو برای من الگو قرار ندادی. خدایا من تشکر میکنم از تو به اینکه معصومین رو پدر من و مادر من قرار دادی و اصل من قرار دادی. خدایا من تشکر میکنم از تو که روح عاشق من و روح جاودانه من رو از این انوار طیبه خلق کردی. خدایا من خیلی سپاسگزارم از تو که عضو این خانواده هستم و این خانواده آسمانی رو دارم، متعلق به این شخصیت هستم. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم و خیلی شاکرم از اینکه حیات جاودانه من رو در کنار اینها قرار دادی. و از همه قشنگتر اینکه من خیلی خوشحال هستم که من رو هم از این خانواده قرار دادی. چون حضرت فرمود وقتی صلوات میفرستید، طرف صلوات فرستاد، گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته. حضرت فرمود نگو و اهل بیته، تنگش نکن، زیقت علینا، تنگ گرفتی بر ما. گفت چرا؟ گفت وقتی میگه اهل بیت، اهل بیت ما هستیم، این 13 نفر اهل بیت پیغمبر هستن. گفت پس چی بگم؟ چجوری صلوات بفرستم؟ چقدر زیبا جواب میده امام صادق، میفهمد بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خود شما رو هم در بر بگیره. یعنی آل محمد در واقع کی هستش؟ خود شما هستید. پس شما در واقع که وقتی دارید صلوات میفرستید، به کی دارید صلوات میفرستید؟ به کی درود میفرستید؟ به خودتون. این بزرگترین نعمت الهی است، عاشقانه ترین چیزی است که انسان فریاد میزنه. این که میگن صلوات رو بلند بفرستید و فرشته ها وقتی نفر اسم پیامبر میاد صلوات نمیفرسته یا صلوات رو آهسته میفرسته، نفرینش میکنه، میگن خدا نبخشه تو رو که یک همچین نعمت با عظمتی بهت داده که تو رو از این آل قرار داده و تو حتی برای خودت هم حاضر نیستی صلوات صداتو بلند کنی. این درود به خودته. وقتی یه نفر صلوات رو بلند میفرسته، فرشته ها میگن خدا همه مغفرتتو شامل حال این بنده بکن، ببخش هر چی از گناهان این بشر هست ببخشش. خیلی صلوات قویه، یه اسم اعظمه، یه اسم اعظمه. صلوات یعنی تمام شوریدگی یک انسان در پیوندش با جاودانگی و ابدیت. شما دی صلوات می‌فرستید به مثل این هستش. بس من به موقع به بعضی از که کسلن تو صلوات میگم، یعنی شما بچه‌تون، شوهرتون، زنتون توی سالن دعوت کن، قرار ایشونو تشویق کنن به یه مناسبتی، بعد موجی میگه حالا به افتخار ایشون دست بزنید. ها شما همه شاید دست نزنن، ولی کی بیشتر از همه دست میزنه؟ محکمتر از همه؟ اونایی که دوستش دارن، بهش تعلق دارن. وقتی اسم پیغمبر میاد، اسم خاندان تو دارن میارن، اسم اصل تو دارن میارن، اسم ریشه تو هستش، اسم خانواده اصیل و اصلی تو هستش. لذا تو وقتی داری صلوات میفرستی، در واقع داری خودتو تجلیل میکنی، داری در واقع فریاد میزنی عزیزترین کسان عالم رو، بزرگترین کسان عالم رو داری فریاد میزنی اسمشون رو. این صلوات فوق‌العاده مهم هستش. اگر ما با باطن صلوات آشنا نباشیم، خیلی ساده و نفهم از کنارش رد میشیم. از این بدتر این است که انسان بعد از یه وارد برزخ میشه، میفهمه چه گوهر گرانقدری دستش بوده و اصلا ازش استفاده نکرده. ای بابا با همین صلوات، بله با همین صلوات. وقتی میفته تو اون گرفتاری های برزخ، تاریکی ها و کتلها و درها و مارها و عقربها و اژدهاهای برزخ رو میبینه، بعد تازه متوجه میشه با صلوات میتونسته همه اینها رو از بین ببره. و این چقدر کوتاهی کرده و تنبلی کرده در صلوات. خیلی صلوات عظمت داره. من حتما خواهش میکنم کسانی که در کلاس صلوات نبودن یا اون کتاب رو مطالعه نکردن حتما اون رو بگیرن مطالعه کنن تا بتونن با یه معرفت خوبی از این اسم اعظم در همه مراحل زندگیشون استفاده کنن. بسیار ندیم، همنشین، کمک، یار خوبیست برای زندگی ما. حال نگاه کنید پدر آسمانی ما، وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام، چقدر زیبا راجع به صلوات و قدرت صلوات سخن میگه برای ما. به محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام صلوات خط بفرمایید. من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکسر من الصلوات علی محمد و آله. فانها تحتم الذنوب هدما. خیلی قشنگه. منهدم میکنه. تحتم یعنی منهدم کردن، میدونید دیگه، یعنی متلاشی میکنه. اصلا میفرماید که اگر کسی قادر نیست کاری رو انجام بده که گناهای قبلیش رو بتونه بپوشونه، زورش نمیرسه کارهای دیگه رو انجام بده، من لم یقدر، چی کار کن اگه قادر نیست؟ خب ما الان خدا 11 تا مسیر بهمون گفته دیگه ها، حتی این 11 همی خودش صلوات، 12 همیش هم که میگیم، پیش میاد روی وقت آدم یه موقعی گناهانی داره خیلی سنگینه، شاید نتونه دیگه کاریش بکنه. امام رضا علیه السلام چقدر زیبا برای ما راه گذاشتن این عزیزان. چرا صلوات میتونه همچین قدرتی داره؟ ببین چی میگه حضرت. کسی قادر نیست کاری رو انجام بده که گناهانش رو بپوشونه، چی کار بکنه؟ زیاد صلوات بفرسته. زیاد فلیکسر من الصلوات، زیاد صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد. فانها این صلوات تهدم و منهدم میکنه، نابود میکنه گناهان رو، هدما یعنی به شدت نابود میکنه دیگه، گناهان رو از بین میبره. چرا؟ چون شما در تجربه ثابت شده، در عمل ثابت شده، در تاریخ ثابت شده، شخص وقتی که ولایت اهل بیت رو میپذیره، ولایت 14 معصوم رو میپذیره، مثل کسی است که توی کشتی نشسته به سمت ساحل حرکت میکنه. صلوات بر پیامبر و آل انسان رو با معصوم همراه میکنه، حرمت معصوم رو داره، با معصومین هست، ارتباطش با معصومین حفظه، کلام معصومی رو حرمت میذاره، دین اونها رو حرمت میذاره، عقاید اونها رو حرمت میذاره، تا اونجایی که میتونه عشق ورزی و مهر ورزی به اهل بیت داره، تا اونجایی که میتونه در دین اونها کمک میکنه و مؤثره، تا اونجایی که میتونه با زنده اونها که ولی عصر علیه السلام هست ارتباط برقرار میکنه، تا اونجایی که هست به کمک ولی امر میره. این باعث نجات انسان میشه و باعث نجات انسانهای دیگه میشه. صلوات انسان رو وارد کشتی میکنه، چون فهمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست که من رکبها نجا، هر کس سوارش بشه نجات پیدا میکنه، و من ترکها غرق، هر کس ترک بکنه این کشتی رو غرق میشه. دقیقاً درست زندگی تلاطم داره، سختی ها داره، تو زندگی شیعیان هست، در زندگی غیر شیعیان هم هست. قرآن میگه سختی ها فقط مال مسلمان ها نیست، مؤمنین نیست، غیر مسلمان ها، غیر مؤمنین هم سختی دارن، گرفتاری دارن، مریضی دارن، فقر دارن، شما هم دارید، اونا هم دارن. ولی فرق بین شیعه با دیگران این هستش که شیعه در کشتی میشینه که هر چند تلاطم داره، اما این کشتی او رو به کجا میرسونه؟ میرسونه به ساحل. حتی اگه گناه هم بکنه توی کشتی، جریمه‌ش هم میپردازه، اما در نهایت داره به کجا وصل میشه؟ به ساحل داره میرسه. دقت کنید پشت باطن صلوات اصل اصالت تخصص خوابیده، یعنی یه اصل عقلانی مهم. من این اصل رو برای تعدادی از اساتید دانشگاه که اصلا شیعه نبودن، بعضیشون اصلا مسلمان نبودن. اصل اصالت تخصصی که گفتم و گفتم ما دینمون بر اساس اصل اصالت تخصص طراحی شده که باید تو همه مراحل متخصص حرف آخر رو بزنه، یعنی یا خدا یا معصومی که علمش از طرف خدا آورده، بدون استثنا همشون پذیرفتن. یعنی چه اونه که مسلمان نبود چه اونا که شیعه نبودن. گفتن اصل عقلانی درستم هستش، چون اصل فطریه این صلوات شما رو وارد این کشتی اصل تخصص میکنه. این کشتی یعنی تو دیگه از خرافات نجات پیدا میکنی، از افکار بیهوده، از سبکهای زندگی غلط، از اخلاق غلط، از آداب غلط، از گرایشات غلط، از مفاسد نجاتت میده اصل اصالت تخصص، چون تو همه کارتو با متخصص و معصوم طراحی میکنی، همیشه درست داری عمل میکنی، به اسمت نزدیک میشی، به معصوم نزدیک میشه سبک زندگی تو. خیلی صلوات مهمه، فوق العاده مهمه. ما باید بفهمیم که خداوند چه نعمت عظیمی رو به ما داده به اسم صلوات. الان متوجه نمیشیم مگر اندکی از افراد و اهل معرفت متوجه بشن که صلوات یعنی چی و چه باطنی داره. برزخ معلوم میشه، قیامت معلوم میشه که صلوات با انسان و جامعه چه کرده و چه خیراتی رو نصیب اونها کرده و چه بلاهایی رو از اونها دور کرده. این که میگن بچه هاتون از اول بهشون صلوات یاد بدید، بچه ها اهل صلوات باشن، همینا. لذا این ممکنه گناهکار هم باشه، شیعه هست که گناه هم میکنه، اما این گناهش مثل کسی سوار کشتیه داره به ساحل میره، تو کشتی هم گناه میکنه، حالا جزاش هم تو کشتی میره یا رسید به ساحل تنبیه میشه، اما بالاخره به ساحل داره میرسه. و فرمود کسی که صلوات و اهل بیت رو نداره، معصومین رو نداره، مثل کسی است که توی دریا روی چوب تیکه چوب افتاده، به سمت ساحل نمیره، ولی آدم خوبی هم هست، گناه هم نکنه، ولی این نجات پیدا نمیکنه، حرکتش به سمت ساحل نیست. این خیلی مهمه، این مسئله که اصل اصالت تخصص در نهایت تو رو به ساحل میرسونه. حرمت معصوم رو داشتن، حرمت اهل بیت رو داشتن، حرمت خلفای الهی و مظاهر علم الهی رو داشتن، انسان نهایتا به الله میرسونه. معصوم یعنی کی؟ یعنی اونی که از خدا غیر از ذات همه چیز رو داره. معصوم بی نهایت ذاتیش، مرحوم معصوم خلیفه خداست. خلیفه یعنی مظهر کامل الله، و همونطور که در قرآن فرمود مثل اعلی، عالی ترین نمونه از الله هستش، نزدیکترین مخلوق به خدا و شبیه ترین مخلوق به خداست. در مورد معصوم شما هر چی بگید زیادی نگفتید، فقط یه چیزو نباید در مورد معصوم گفت که اون گناه و کفره. همون خود حضرت فرمود فهمون نزلون و عن الالوهیه، ما الله نیستیم، خدا نیستیم، کمتر از خدا هر چی بگید کم گفتید دیگه. ما هیچ وقت به کنه معصوم نمیرسیم، به بزرگی اوج نمیتونیم بگیریم. هر چی بگید دیگه غلو نیست، هر چی که میخواید بگید، فقط حواسمون باشه که فرق بین این که امام زمان علیه السلام در دعای رجبیه داره لا فرق بینک و بینها، بین خدا و معصوم هیچ فرقی وجود نداره، الا انهم عبادک، بگن که معصوم عباد خدا، بندگان و مخلوق خدا هستن. اما خدای مخلوقی رو خلق کرده که با خودش تفاوتی نداره، فقط معصوم ذاتش از خودش نیست و الله ذاتش از کیه؟ از خودش است. پس وقتی میگیم انسان معصومین بی نهایتند و خود ما هم هممون یک بی نهایتیم، ما بی نهایت ظهوری هستیم و خدا بی نهایت چیه؟ ذاتی است. الله ذاتش مال خودشه، قائم به خودشه و نه معصوم و نه هیچ کس دیگه قائم به خودش نیست. معصومین و ما همه کی هستیم؟ ظهورات و وابستگان به کی هستیم؟ به الله هستیم. اگر ما معرفتمون نسبت معصوم درست بکنیم، سوار کشتی شدیم. حالا تو این کشتی ماست، بعضی اصلا تقوا رو رعایت میکنن، ادب رو رعایت میکنن، به ساحل هم که میرسن مشکلی ندارن. بعضی گناه میکنن، معصیت میکنن، ولی وقتی به ساحل رسیدن جزاشو باید ببینن. صلوات این کارو با انسان میکنه، اینقدر عظمت داره. دقت کنید، میفرماید که هر کس قادر نیست که کاری بکنه که گناهان گذشتش رو بپوشونه، زیاد صلوات بفرسته که این گناهان رو نابود میکنه. صلوات انسان رو به اینجا میرسونه. وقتی شما به معصوم پیوند قلبی خوردید، قلبت پذیرفت 14 معصوم رو. بعضی اصلا ادعا میکنن که پذیرفتن ولی باطنا نپذیرفتن، باطلا تردید دارن، شک دارن، هنوز خانواده آسمانی و اصل و ریشه خودشون نشناختن، هنوز لیاقت خودشون نشناختن. کسی که معصوم پیوند نداره یعنی لیاقت خودشون نمیشناسه. یو این خیلی بزرگه، چون بزرگی خودشون نمیشناسه. کی میتونه به معصوم بپیونده و عاشق یه معصوم بشه به معنای حقیقی؟ کی میتونه به مقام معرفت معصوم برسه؟ کسی که قدرت پیدا بکنه قیمت خودش رو پیدا بکنه اول، بعد میفهمه قیمت من کمتر از این نمیتونه باشه. من کمتر از این توهینه بهم اگه بخوام مربی، الگو و امامی کمتر از این آدم ها داشته باشم. اصلا کمتر از معصومی توهین بزرگ هست به انسان ها، اگه کسی بپذیره این رو. قیمت ما اینه. فکر نکنید خدا میخواست این 14 نفر رو هی عزیز دردونه بار آورده، هی به ما گفته اینا خوبن، اینا خوبن، اینا قشنگن، به اینا احترام بذارید، اینا رو دوستشون. نه، ما انقدر بزرگیم، ما اونقدر عظمت داریم، ما اونقدر مهمیم که کمتر از اینها رو خدا نمیتونه برای ما الگو قرار بده، نمیپسنده کمتر از اینها رو الگو قرار بده. لیاقت انسانها اونقدر بزرگی که نیاز به همچین معصومیتی داره. و اگه خدا غیر از اینو قرار میداد ظلم کرده بود در حق ما. اگه خدا غیر از اینا رو قرار داده بود دیگه نمیتونست از ما توقع داشته باشه که ما رشد بکنیم. چون شما با کدوم الگوی ناقص میتونی رشد بکنی؟ الگوت باید کامل باشه. قیمت هر انسانی به الگوی اوست، این یادتون نره. قیمت هر انسانی به سبک زندگی هست که دوستش داره. قیمت هر انسانی به معشوقشه. الان مهم نیست تو ظاهرن داری چی کار میکنی، مهم این است باطنن کی الگوی خودت قرار میدی در درون خودت، مادرت فاطمه زهرا رو، اهل بیت رو، یا غیر معصوم رو. غیر معصوم بیا پایین تر قیمتت هم میاد پایین. هر چقدر مربی یه انسان با ارزش تر باشه، شاگردان به همون اندازه اوج میگیرن. یه اصله. اون هم به همین اندازه که مربیشون الگوشون اوج میگیره اوج میگیرن. لذا خدا برای ما مربی کمتر از اهل بیت نپسندیده. میگه شما حیفیت کمتر از اهل بیت مربی شما باشه. صلوات شعار، ترانه، فریاد پیوند با معصوم هستش. حالا نگاه کنید ببینید روی این کره زمین که 7 میلیارد جمعیت حدوداً داره چند نفر بهشون صلوات داده شده، چند نفر به عقلانیت شناخت خودشون و 14 معصوم رسیدن، چند نفر با خانواده آسمانیشون آشتی هستن و پیوند برقرار کردن، چند نفر از یتیمی در اومدن. کسی که اهل بیتو میشناسه بابا ننه زمینیش هم بمیره اصلا احساس یتیمی نداره، اصلا بابا ننهشو نشناسه. ما چقدر شهدای عزیزی داشتیم که توی بهزیستی بزرگ شده بودن، اصلا نمیدونستن پدر مادر زمینیشون کی هست، اما اونا خوب شناخته بودن پدر مادر آسمانیشون کی بود. تا شهادت، تا بالاتر از بهشت رو رفتن. این اصلا مهم نیست بابات کیه، مامانت کیه رو زمین. مهم این هستش که تو بفهمی فرزند کی هستی، اصل و ریشت کیه. به عشق اونها صبح از خواب پاشی و به عشق اونها شب به رخت خواب بری و این میانه به عشق اونها نفس بکشی و برای اونها تلاش بکنی و روز به روز تلاش بکنی که خودتو بیشتر برسونی به اینها. کدوم فرزند خلف، کدوم فرزند با شعور، کدوم فرزند مهربانی هست که نخواد به خانواده خودش برسه و به پیونده؟ کدوم فرزند هست که تلاش نکنه با ریشه خودش و اصل خودش باشه؟ و کدوم مشغله، کدوم شغله، کدوم کار قشنگتر از این است که انسان دائما تلاشش این باشه که به مظاهر الله نزدیک بشه، به مسئله الهی برسه و شخصیتش رو روز به روز شبیه تر بکنه به شخصیت خانواده خودش؟ از این کار مهمتر ما داریم رو زمین؟ بقیه کارها که کارهای حیوانی هستش. یک انسان، انسان رو دارم میگم، مشغله بالاتر از این و مهمتر از این داره تو زندگیش؟ دلخوشی، عشقی، تفریحی از این قشنگتر داره؟ انسان وقتی که به انسانیت خودش احترام میذاره، انسانیت در وجودش شکوفا میشه، جدیترین کارهاش با تفریحش یکی میشه. جدیترین کارهاش زغزدگی و شغزدگی و خنده و تفریح و استراحت براش داره و شوخیهاش هم جدی هستش. تفریحاش و شوخیهاش برای او جدیست و او رو به اهل بیت نزدیک میکنه. جدیترین کارهاش تفریح او حساب میشه، چون تو این جدیترین کار قرب، نشاط، کمال، پرواز و تقرب وجود داره. چقدر قیمت میره بالا با پیونده با صلوات، خیلی قیمت میره بالا. خدا ان شاء الله همه ما رو از اهل صلوات قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد. آخرین مورد رو هم عرض کنم. آخرین مورد از وجود مقدس. چقدرم قشنگه این آخرین مورد، خیلی زیباست. از وجود مقدس نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. مردن، به 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 به. جنین وقتی از رحم مادر میخواد بیاد بیرون، خب جنین از رحم چی پیدا میکنه؟ وفات پیدا میکنه. یادتون باشه وفات یعنی چی؟ انتقال. وقت به دنیا چی پیدا میکنه؟ تولد پیدا میکنه. وفات یعنی انتقال. موقع وفات ها که ما میشه انشالله لحظه بسیار شیرین و باشکوهیه. لحظه وفات، لحظه ورود به برزخ، لحظه ورود به آغوش خانواده آسمانی است که انسان به ملاقات اونها میره و اونها به استقبال انسان میان و انسان دیگه آرامش پیدا میکنه وقتی که ملحق میشه به خانواده خودش، به اصل خودش. یکی از شیرینی های موت همین هست که انسان با موت به خانواده خودش وصل میشه، به اصل خودش، به معشوقهای خودش، به ریشه خودش وصل میشه. خیلی این موت قشنگه، لحظه تولدی. فهمود ارس المؤمن، عروسی مؤمن در واقع اون زمانی نیست که با یه جنس مخالف ازدواج میکنه. عروسی مؤمن اون زمانی است که موتش میرسه، یعنی خستگی ها تموم میشه، دردسرا تموم میشه، قصه ها تموم میشه، دلشوره ها تموم میشه، بالا پایین شدن ها تموم میشه، تنهایی ها تموم میشه، همه چی تموم میشه. لحظه شروع نشاطه، شروع شادیه، شروع آرامشه. لحظه است که وقتی تو واردش میشی دیگه پشت سر ناراحتی دیگه نیست، جلوت هم ناراحتی نیستش. لحظه خیلی زیباییه، لحظه موت برای مؤمن. خب مؤمن شما نها کنید، با 12 تا فیلتر چیا بود؟ آخر بس مرور کنیم. مصائب، امراض، غمها، حسنات، حسن خلق، دیگه چی؟ فریاد مظلوم رسیدن، استغفار ملائکه، کثرت سجود، حج و عمره، آغاز و پایان کار با خیر، صلوات، آخرش هم موت. 12 تا فیلتر گذاشته تو مؤمن تو تمام مدت عمرش. تو این 12 تا فیلتر هی پاک می شده، هی آمرزش می شده، آمرزش می شده، آمرزش می شده، آماده می شده برای برزخ. تازه رحمهای زمانی داشته، رحمهای مکانی داشته، رحم استادو داشته. اینا همه انسانو پاک می کنه دائم. حالا اومده رسیده به لحظه با شکوه رفتن. خب جنین وقتی میخواد از شکم مادر در بیاد اذیت میشه، یه ذره گریه میکنه، اما نمیدونه قرار کجا بیاد. به قول یکی از حکما میگه اگه جنین بدونه که بابا الان دیگه خون نمیخواد بخوره، دیگه تو اون جای تنگ نیستش، الان وارد جایی میشه که آدمهای زیادی منتظر قدوم این بچه هستن، تحویلش میگیرن، قراره 7 سالی سلطنت بکنه اول تو این خونه، بعد پادشاهیش تازه رسیده. یکی میشورنش مثل پادشاهی، بچه های دیده که جاشو خراب میکنه، اصلا خوش دست نمیزنه. یکی میبره آقا میشوره، خانمو میشوره، حمومش میبرن، غذاشو میدن، همه کاری باش میکنه، همه کار، سلطنت، 7 سال سلطنت. الان شما میتونید مثل این بچه که صداش میاد عربده بکشید اینجا؟ این دارن راحت دادشو میزنه، کسی هم باش کاری نداره، صداش هم قشنگه، آدم کیف هم میکنه میشنوه. خب نمیدونه قراره کجا بیاد، توی عالمی بیاد که بی نهایت بزرگتر از رحم مادرشه، متوجه نیست، فقط میدونه درده رو احساس میکنه اولش، از اون فشار دوران که میخواد در بیاد اذیت میشه، ولی وقتی میاد میشورنه شده، خلاصه پتوی میپیشن دروشو میدنش تو آغوش مادر، دیگه آرام میگیره. ما هم همچین مادرانی منتظرمون هستن، ما هم همچین مهربانی های منتظر ما هستن، که ما رو وقتی که از فشار دنیا نجات پیدا میکنیم تحویلمون بگیرن، یا آبی به سر صورتمون بزنن. به به، چه لحظه قشنگیه واقعا. آبی به سر صورتمون بزنن، خستگیمون در بره، و با اون چیزهایی که قرآن میگه، شرابها و جامها و روحهای زیبایی که میان، اول خانواده آسمانی، ملائکه الله، قبل از همه خود خدا، خود خدا، خود خدا تبارک و تعالی، خدای مهربون، انسان روبرو میشه باهاش. چقدر زیباست موت. پیغمبر چی میفرماید؟ الموت کفارتون لذنوب المؤمنین. موت کفاره گناهان مؤمنین هست. یعنی وقتی با این فشار از این دنیا در میاد، همه اون چیرینی های گناهان رو خدا با این تلخی موت ازش میگیره و پاک آرام میره در آغوش خداوند تبارک و تعالی، میرسه به خانواده آسمانیش، میرسه به اونجایی که شایستگیشو داره میرسه. قربون خدا برم، خدا تو دنیا هر کاری ما کرده، آخرت فهمود من در دنیا 1% رحمتم رو گذاشتم و 99% رحمتم رو ذخیره کردم برای کجا؟ برای آخرتتون. یه خدایی که یه دفعه 99% مهربون‌تر از دنیا میشه به شما. چه خواهد کرد این خدا با بندگانش؟ چه خواهد کرد؟ قربون خدا برم، فدای این خدا بشم. اینم 12 مورد از کفارات بودش. و بسیار خوشحال هستیم که همچین دینی داریم. ممنون هستیم از خداوند تبارک و تعالی، از اهل بیت که این فیلترهای 12 گانه رو در سر راه ما قرار دادن، برای ما وضع کردن که ما بتونیم با شادی و آرامش واقعا زندگی بکنیم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه اما یجیب رو میخونیم جهت رفع موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، رفع گرفتاری های زندگی شیعیان، مسلمین، مستضعفین جهان، رفع گرفتاری های زندگی خودمون، به خصوص شفای مریضان، مریضانی که به نفس پاک شما عزیزان امیدوار هستن، رفع مشکلات کشورمون، سلامتی رهبرمون، توفیقات کشورمون. با هم دیگه 5 مرتبه آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.